أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. عرض کنم خدمت شما مرحوم استاد محمد فشارکی اهل الله مقامه فرمودن که روایاتی که در مورد کل شیء فی حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اینا ازش عدم تنجیز علم اجمالی استفاده میشه. در مورد روایت اول ایشون بحث کردن، در مورد روایت دوم مؤصل فرمایشون این هست که حتی تعرف انه حرام بعینه از باب مثال هست، برای اینکه حتی ترد دلیل یمنع عن حلیه الحلیه، یعنی به این معناست. دو تا شاهد برای این مطلب ذکر میکنم که از باب مثال هست و خصوصیت نداره. یکی این که در روایت فتدعه من قبل نفسه که به عنوان دلیل ذکر میکنن، یعنی فتدعه من قبل نفسه که معنیش اینه که اجتناب کردن از این شیء متفرع شده بر اصول یقین. یقین که خصوصیت نداره، برای اینکه انسان از شیء اجتناب کنه. یقین هم نباشه، یک شیء که فقلاً در حکم یقین هم باشه اونم کفایت میکنه. این معناش اینه که این به معنی عام حتی یقوم دلیلون یوجب و حرمت و حرمته میشه. یه چیز دیگه رو هم به عنوان معید ذکر میکنن، میگن مثال هایی که توی این روایت ذکر شده، این مثال ها رو حالا از باب مجرد تشبیه بگیریم، از باب تطبیق بگیریم، هر چی بگیریم، این مثال ها همه در مورد شبهات بدویه است. این خودش شاهد بر این هست که ممثل هم مربوط به شبهات بدویه است، ولی اگر مربوط به شبهات مقرون به علم اجمالی باشه مناسب این بود که بحث مثالایی را که برش میزنه یا تنظیری که در موردش میکنه، این تنظیری چیزی باشه که مربوط به علم اجمالی باشه. بعد میفرمایند بلکه ممکنه بگیم که این تمثیلی که هست کاشف از اینه که کل شیء ناظر به شبهات بدویه است. یعنی یه موقعی ما میگیم که تمثیل ناظر به این هست که حتی عرض کنم خدمت شما حتی تعرف انه و حرامون رو از باب مثال میگیریم، در او تصرف میشه. یه موقعی بعد میگیم نه، کاشف از این هست که کل شیئری که اول میگیم یعنی کل مشکوکن به شبهت البدویه، تصرف در قایت که موقعی میکنیم به اینکه قایت رو مطلق قیام دلیل میگیریم، یه موقعی تصرف در موضوع حکم میتونه، میگیم کل شیئن اطراف شبه بدویه، اطراف شبه مقرون به علم اجمالی رو نمیگیره، فقط شبه بدوی رو میگیره. البته ایشون وجه دوم رو هم تقویت میکنن و میگن حالا از هر این که بگیم به قرینه مثالی که اینجا زده شده، اصلا موضوع ما مشکوکات به شبهه بدوی هست و امثال اینها.
زید و تصرفونه اون مثال رو بازم مثال برای همون میشه.
یعنی دو جور میشه تصرف کرد دیگه، یه جوری میشه آیت رو از باب مثال گرفت، یه جوری میشه که حکم رو، موضوع حکم رو شبهه بدویه گرفت.
هر کدومش باشه این مثال،
بعد بنابراین هر کدوم اینا بگیم مثال تطبیق میکنه دیگه.
پس چون معید اون تصرف در موضوع شد این
نه، حالا اینکه چرا این میخواد بفرمایید چرا وجه دوم ازهر از وجه اول هست، حالا بعد عرض میکنم چرا ازهر هست. خب حالا بعد یک وجه دیگه ای رو هم ذکر میکنم. یعنی از حالا از همه این وجه ها بگذاریم، ممکنه بگیم حکم عقل به لزوم امتثال علم اجمالی، این خودش باعث میشه که از این ظهور روایت مرفعیت کنیم، اون رو حمل کنیم بر و ظهور روایت رفعیت کنیم. اینها بعد البته یه انقلت مطرح میکنن، میگن البته ما نمیخواییم بگیم که حکم عقل به لزوم امتثال معلوم بالاجمال حکم تنجیزیه. نه، ما قائل به تنجیزیت حکم عقل نیستیم که ظاهر کلام شیخ انصاریه، بلکه ما میگیم تعلیقیه. بنابراین وقتی تعلیقیه ممکنه شارع منع کنه، دست شما درد نکنه، شارع ممکنه منع کنه، ولی بحث ما این هست که چون بنای عقلا بر طبق این حکم عقلی قرار گرفته باشد، که نه با این بیان شارع مقدس نمیتواند رد کرده باشه، رد با این بیان صحیح نیست. بعد البته در نهایت یک تعبیری دارن و یه بل عرض میکنم، یه تعبیر بل جمله دارن. این بل جمله که تعبیر میکنن یک نوع کنه میخوان همون عبارت رو با یه بیان دیگه بگن، ولی این با قبلیش فرق داره. قبلیش میخوان بگن این روایت ظهور داره در این که مربوط به شبهات مرحوم علم اجمالی نیست. بعد بل جمله میگن نه، اجمال داره روایت، ممکنه مربوط علم اجمالی باشه، ممکنه نباشه، چون همچنان که حکم عقل میتواند قرینه باشه بر تصرف در این ظاهر، ممکنه بگیم حکم شرع هم مانع اون حکم عقل هست که در این جاها وجود داره. البته این چیز اخیر معمولا در بحثای ارتکازات و اینه، یه بیانی تو کلمات آقایون هست که آقای صدر هم خیلی روش تکیه دارن، اون اینه که تناسب بین راده و مردو، میگن اگر یک ارتکاز قوی وجود داشته باشه، اگر رادهی بخواد بر این ارتکاز بخواد ردش کنه، بعد اینقدر ارتکاز یک روایتی باشه که به تناسب قوت مردو ظهور قوی در این وجود داشته باشه. این روایت ولو حالا با توجه به اون تعلیلاتی، اون تمثیل‌هایی که در ذیلش هست، آنچنان ظهور قویی نداره. اون تمثیلات خودش ظهور روش رو به هر حال تضعیف میکنه و به خاطر فتدعو من قبل نفسه، این تدعو من قبل نفسه اگرم نگیم که ظهورشو کلن از بین میبره، بالاخره ظهورشو تضعیف میکنه و همین تضعیف کردن ظهور باعث میشه که نشه این در مقابل اون ارتکاز قوی به ایسته. یعنی ما قطع داریم که این راده ارتکاز نیست تو این بیان، دیگه اجمال نداره، نه اینکه اجمال داره، ولی چون با بالجمله که بعد وارد میشن به یک نوع اجمالی میرسند و اجمال رو میفهمند.
شیخ ظهور رو میپذیره، میگه در این حال ظهور راده اون ارتکاز وسیع نیست، چون ظهور هم نمیپذیره.
نه، ایشون ظهور هم نمیپذیره، ظهور هم نمیپذاره. خب حالا
معلق بر اصول یا بر صدور، یعنی اگه اجماع داشته باشه حکم عقلی میاد بگیم که این اجماع منجزه.
خب بله میاد دیگه، باید واصل بشه، یعنی ما بدونیم که بله مجرده هیچی به واقعی اجازه واقعی کافی نیست.
به اطلاق عدل اولی نمیخواد تاثیر
نه 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 همون حکم عقل. حکم عقل شما در صورتی میتوانید از حکم عقل رفعیت کنید که به احراز بکنید که شارع اجازه داده اون تکلیف رو امتثال نکنه. این حالا تصویر غیر از اون تصویری است که ما تصویر میکنیم که بحث از فعلیت حکم واقعی گذاشتن، این تصویراتشون این شکلی نیست که ما حالا مدل بحثمون فرق داره یه مقداری با مدلی که لحن کلام این هست. میگن نه، حکم عقل، عقل انسان یه شما باید تکلیف رو امتثال بکنید مادام لم یرخص شارع فی ترکه، ترخیص واقعی بدون وصول اون ترخیص که اون مؤمن نیست. وقتی خود شارع به تعبیر چیز کرده ترخیص داده و من علم پیدا میکنم به این که خود شارع ترخیص داده، اون کفایت میکنه برای این که من اون حکم عقل اینجا نمیاد. این محصل فرمایش مرحوم شیخ مرحوم محمد فشارکی در این قسمت، بعد وارد به تفصیل وارد کلام مرحوم شیخ انصاری و انگلت و غلط اون کلام میشن که این تیکر رو ما انشالله تو کلاس راهنما در موردش صحبت میکنیم. اما عرض کنم خدمت شما اصل فرمایشاتی که ایشون اینجا مطرح کردن، ایشون در واقع به دو تا قرینه از حتی تعرف انه و حرامون بینه میخواد رفعیت کنن، از ظهورش در شرطیت علم اجمالی و قایت بودن علم اجمالی برای حلیت ظاهریه. یکی همین فتده و من قبل نفسه، یکی مثال هاست. به نظر میرسی هیچی که از این دوتا کافی نیست برای بیانی که ایشون میفرماید. اما فتده و من قبل نفسه، ببینید نفسه که ببینید، ما اولا اگر ما گفتن که مثلا زیدون فقیهون فیجب و اکرامو، زیدون فقیهون فیجب و اکرامو، ممکنه این وجوب اکرام مال کلی عالمیت باشه و این عالمیتی که در حق زید جاری هست، این عالمیت یعنی در به عنوان فقاهته، ولی این فقاهتش خصوصیت نداره. هر اگر عالمی دیگه هم بود وجوب اکرام داشت، ولی حالا خارجن زید فقیه شده که وجوب اکرام داره. آیا اینجا اولا این خلاف ظاهره؟ بگیم زیدون فقیهون فیجب و اکرام و فای تفریح، اینجا اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. اینجا فقیهون به معنی مطلق عالم خواهد بود، نمیدونم ملاقه خصوصیت از اینجا میکنیم، نه چیزی از توش در نمیاد که بگیم اینجا فقیه خصوصیت در این که ما داریم میگیم زید فقیه هست، میخواییم بگیم زید فقیه هست، اصل عالم بودن زید رو نمیخواییم بیان کنیم، این حسه خاص فقیه بودن رو داریم بیان میکنیم. ولو این ممکنه تفریع این نتیجه بر این مورد به اعتبار این است که مصداقی از مصادیقش باشه، ولی این باعث نمیشه که اون مفرعون علیه رو ما به معنی عام خودش بگیریم. یه نکته
جایی علت باشه مفرعون علت دیگه، ارتکازی بودن علت هم مثلا اخضای عمومیت میکن، باید یه چیز ارتکازی باشه.
بله، بحث سر این هست که اگر مصداقی از مصادیق علت رو ما ذکر کنیم، بر این مصداق یک معلول بار کنیم،
پس در حقیقت علت چیز عامه.
این نه، ولو علت چیز عام باشه، این عام بودن علت این جمله رو چیز نمی کنه، به اصطلاح مفاد این جمله رو تغییر نمیده. مانعی نداره که شما یک علت عام داشته باشید، تفریع کنید معلول رو بر حسه ای از افراد او به اعتبار اینکه این حسه رو اینجا تحقق داره.
اون علت کشف اگه بشه که اون علت عامه،
علت که نه کشف هم بشه. من این مثال میخوام بزنم، فرض کنیم میگیم زیدون فقیهون فیجب اکرامو، ما میدانیم به خاطر عالم بودن زید هست که وجوب اکرام داره و فقیه چون مصداقی از مصادیق عالم هست، ولی این معنیش این نیست که زیدون فقیه هون یعنی زیدون عالم هون. این یه بحث
دیگه
باید... نه اون یه بحث دیگه است. ما بحث ما سر این نیست که اون یه مطلب کلی دیگه هست که حالا اگر تو همین ببینید یه موقعی هست شما میگید که این کلمه به معنی عام به کار رفته، این که به معنی عام به کار نرفته. در واقع اینجا ما میخواییم بگیم شعر مقدس گفته که شما اگر یقین براتون حاصل شد، این یقین سبب میشه که شما از او ترک کنید. این یقین که سر جای خودشه. اون حتی تعرف انهو، حتی تعرف، این معناش اینه که شرط هست که این حسه خاصه وجود داشته باشه،
ولی خصوصیت نداره.
خصوصیت در تفریع نداره، نه خصوصیت در غایت بودن نداره. دو بحثه، در تفریع خصوصیت نداره،
یعنی هر چی دیگه باشه باید تدعو بشه.
تدعو یعنی عرض کنم فتدعو من قبل نفسه، یعنی شما می هر در واقع عرض کنم خدمت شما، این روایت میخواد بگه که شما یقینی که برای شما حاصل شد، این یقین منشأ میشود که تدعو من قبل نفسه. تدعو من قبل نفسه، شما میخواهید بگید که مطلق دلیل سبب میشود که تدعو من قبل نفسه. یه موقعی میخواهید بگید چون لفظ معلول شما، شما میخواهید از ظهور غایت بودن غایت رفعیت کنید، در حالی که اینجا ظهور غایت، غایتش خصوص اینه، میخواهید بگید خصوصیت نداره. خصوصیت در یعنی خصوصیت به این معنا، حالا بذارید این بچه دومشو هم عرض بکنم، شاید یه مقداری بچه اولا روشن‌تر باشه. ببینید من اونی که بخوام بگم دو نکته هست. یه نکته این هست که مجرد تفریع باعث نمیشه حکم مفرع علیه رو ما از ظاهرش رفعیت کنیم به معنای مثال برای مطلق شی بگیریم. یه نکته. نکته دوم اون اینه که حالا فرض کردیم که مراد از این مطلق دلیلی باشه که منشأ این میشه که فتدعو من قبل نفسه، بحث اینه آیا مجرد علم اجمالی خودش کافی هست برای اینکه انسان از اطرافش اجتناب کنه؟ خود شما که تصمیم میکنید که حکم عقل به لزوم امتثال، این یک حکم تعلیقی است، یعنی در واقع شرط این که علم اجمالی تنجیز بکنه این هست که شارع رد نکرده باشه. اگر شما میخواهید با همین فتدعو دلیل بگیرید پس شارع رد نکرده، این که دوریه. یعنی در واقع شما اگر در رتبه سابق ثابت کرده باشید که شارع رد از تنجیز علم اجمالی نکرده باشه، فبها با خود همین میخواهید اثبات کنید رد نکرده، که نمیتونه اثبات بکنه که رد نکرده، این باید در رتبه سابق ثابت شده باشه رد نکرده، تا اون دلیلی که باعث میشود که انسان من قبل نفس اجتناب کنه اون مورد علم اجمالی رو بگیره و الا این رو که با این نمیتونید این مطلب رو اثبات کنید.
علم تفصیلی هم شما معلق میدارید
دیگه؟ نه علم تفصیلی معلق نیست.
معلق
نه نه
متعرف
نه علم تفصیلی در واقع معلق به اون معنا معلق نیست. نه بحث ما اینه که خود این جمله مواد علم تفصیلی رو شامل میشه. شما میخواهید به قرینه فاء تفریع از ظهور این جمله رفعیت کنید. رفعیت کردن از ظهور، ببینید رفعیت کردن از ظهور متوقف است بر این که ما بدانیم که بجز علم تفصیلی مورد دیگه هم وجود دارد که مورد دیگه هم وجود دارد که منشأ تداوم من قبل نفسه میشه. وقتی ما مورد دیگر رو نمیدونیم نمیشه از ظهور دلیل رفعیت کرد. نسبت به علم تفصیلی که خود دلیل است نیاز نداره ما چی به از خارج
تحلیل چجوری حل میشه.
چی؟
علم تفصیلی معلق و اینه که از طرق متعارف باشه اشاره رد نکرده باشه.
از خود همین دلیل استفاده میشود که رد نکرده خب. چون ظهورش مستقره بله. شما ظهور رو میخوایید بگید چون فاء تفریع وجود داره این فاء تفریع دلیل می شود که این ظهور مراد نیست که معنی دیگه مراده. ما در مورد علم تفصیل نمیخوایم ظهور ایجاد کنیم. ببینید ظهور دلیل در مورد کفایت علم اجمالی متوقف است بر این که شارع مقدس رد نکرده باشد. رد نکردنش هم متوقف است بر این که این ظهور داشته باشه. این در علم تفصیل این نمیاد دیگه این بیان، چون ظهورش متوقف بر رد اشاره نیست، ظهورش فی نفسه وجود داره.
چون مورد روایت
آره دیگه نفس بینه داره دیگه، نفس بینه داره، اون چیزی نداره. شما بخواید بگید این خصوصیت نداره از باب مصداق یک عنوان عامه، خود این که در بد میگرفتنش بحثی نیست. بنابراین فرق این علم اجمالی رفتی به علم تفصیلی نداره. شما میخواهید به قرینه این که این روایت علم اجمالی تنجیز می آورد بگید این ظهور عرض کنم خدمت شما حتی تعرف الحرام به عینه در علم اجمالی علم تفصیلی رفعیت کنید. خصوصیت داشتنه علم اجمالی رفعیت کنید بگید نه خصوصیت نداره، یک عنوان عام اینجا در کار هست. این یه مطلب. اما اون بحث مثالهایی رو که ایشون مطرح میکنه باید دید وجه تمثیل چیه، وجه تنظیر چیه. اگر وجه تنظیر این باشه که شارع هم اون نکته ای که دیروز عرض میکردم در واقع برای ایجاد زمینه روانی پذیرش روایت به دفع اشکالات متوهم هست، اون اینه که چون فرض کنید در میگه شما در موارد علم اجمالی احتمال میدید که مخالفت واقع وجود داشته باشه، این مخالفت واقع مانع اجرای اصالت الحل در افق نفس شما میشه. شارع برای این که این مشکل روانی رو برطرف کنه میگه که در بعضی موارد خود شما بلوجدان این مشکل وجود داره ولی اصل ظاهری رو حکم ظاهری رو جاری میکنید. چرا اینجا به شک و تردید میفتید و حاضر نیستید از جهت روانی این حکم ظاهری رو بپذیرید؟ بستگی داره اون چیزی که مسلم هست نزد مخاطب مربوط به مورد علم اجمالی باشه یا نباشه. مورد اجمالی رو به یه مورد دیگه داره تنظیر میکنه، میگه شما تو مورد علم اجمالی چرا از اجرای حکم ظاهری سرباز میزنید، تو سایر توی موارد مشابه دیگه وجود داره اونجا سرباز نمیزنید. مشابهت این دوتا با هم این هست که یک حکم ظاهری هست که احتمال مخالفت با واقع داره، در این جهت مشترکن، لازم نیست که در اون علم اجمالی داشتن مشترک باشه، در اون حیث اشکال باید مشترک باشه. حیث اشکال این هست که حکم ظاهری هست که حکم واقعی برخلافشه. که بابا شما میگید احتمال داره این حکم ظاهری مخالف واقع باشه، خب سایر موارد حکم ظاهری هایی که مخالف واقع هم هست شما چیکار میکنید؟ اونایی که دیگه جاری میکنید، وقتی اونا جاری میکنید چه اینجا گیر میکنید؟ نه، شبهش، شبهی که این روایت در مقام ردشه، یعنی بحث سر اینه که اون چیزی که وجه تمثیل چیه. ایشون میگه اگه میخواد تمثیل بیاره باید به تمثیل علم اجمالی ذکر بکنه. بحث اینه که
این دغدغه شدت شبهه نیست، مثلا تو علم اجمالی شدتش بیشتره، مثلا تو اصل این که
اصل این که ممکنه مخالف واقع باشه. خب مخالف واقع جوهای دیگه هم هست.
اینه که اگه حکم مختص موارد علم اجمالی باشه، اون شبهه‌ای که تو چشم میاد و باید دخل مقدر بشه اینه که اینجا علم اجمالی داره اینجا نداره، نه که احتمال
نه نه نقص احتمالش خودش
اینم هم شبهه جدی اینه
نه
دخل بشه.
نه اصل خود این که ممکنه حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشه،
این در مرحله دوم
هست. خیلی مهمه
اگر حکم
نه ببینید اصل اصل بحث اینه شما این که ما ممکنه یک حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی جعل بشه، اصل اینو باید حل کنید.
این
روایت در مقام حل اینه،
این مرحله دیگه ایه. کسی که تو علم اجمالی داره اون شبهه اصلی که واسش مطرحه اینه که من علم اجمالی دارم.
این بستگی داره به این که این بنده خدا گیرش سر علم اجمالیش باشه.
نه معقولش اینه دیگه.
نه معقولش این نیست. نه مشکل نه مشکل شینش که ممکنه مخالف واقع باشه، ممکنه این موردی که من دارم ارتکاز
تو شبهات
ببینید. نه 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 این نکته ترجمه فرمایید. عمده این مواردی که این روایت هست ارتکاب جمعی اطراف نیست، ارتکاب بعضی از اطراف،
همون بعضی از اطراف
ارتکاب نه ولو به خاطر علم اجمالی هست. شبهش اینه که شاید به مخالفت واقع بیفتم.
نه طرف میگه من علم اجمالی دارم.
نه شبهش این نیست اصلا.
یک طرف رو چطور
نه اصلا شبهش این نیست. کی گفته شبهش اینه؟
یعنی اوغلایش.
نه اوغلایش اصلا این نیست. شما بحث اصولی رو گرفتید، میگید بحثی که در مورد علم اجمالی ذکر شده نسبت به بحث شبهه بعدی خیلی بهتره، کلوف داره.
یعنی برای شبهه انصافا اوغلا وقتی بهشون میگی یکی از این دو تا ظرف نجسه، یا بهشون بگی این یه ظرف شاید نجس باشه، برخورد متفاوتی دارن. نمیگن خب تو هر دو تا احتمال هست، میگه که اینجا من یه علمی دارم اینجا نکنه.
نه بحث چیز اون صدر روایتی که هست عرض کنم کلش این لکه حلال حتی تعرفن اون. حالا یه نکته دیگه من بعد عرض میکنم یه مقدار مطلب شاید واضح تر بشه. اون اینه که به هر حال من عرضم این هست که این که روایت در موارد علم اجمالی به هر حال این شبهه‌ای که علم اجمالی ممکنه اطراف علم اجمالی مخالف واقع باشه، این شبهه وجود داره و این روایت در مقام دفع این شبهه است. این که بگیم در مقام دفع یک شبهه دیگه ای هست هیچ وجهی نداره، این یه نکته. ولی حالا یعنی در مقام دفع اینه که احتمال مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی مانع جریان حکم ظاهری نمی شود. این شبهه مشترکی هست که چطور می شود در جایی که احتمال دارد این حکم واقعی برخلاف این حکم ظاهری باشه حکم ظاهری اجرا بشه. این هم در موارد علم اجمالی هست، هم در سایر موارد. با این مثال هایی که میخواد بزنه میخواد این شبهه رو دفع کنه. بستگی داره اون موارد واضحی که خود شما وجدانن میدانید حکم واقعی مخالف حکم ظاهری بودنش مانعی از اجرای حکم ظاهری نمیشه، اونا موارد علم اجمالی باشه موارد علم اجمالی نباشه خب نداره که تنظیر کنه. شما میگید که اگر بود مناسب بود به علم اجمالی تنظیر میکرد، خب علم اجمالی نداره یه موردی که وجدانن و باشه که بشه بهش تنظیر بکنه. خب نه موارد واضح نداشته، اون موارد واضح رو نگفته دیگه، گیریم نمید
مجبوره تنظیر کنه.
نه از این تنظیر میفهمیم برای دفع یک شبهه‌ای هست و شما این رو به هر حال این تنظیر کرده و
خلاصه فرمایششون اینه که اگر اختصاص داشت صدر به موارد علم اجمالی این تنظیر نابجاست.
نه نابجا نیست.
اختصاص نه.
نه. علم اجمالی. نه اصلا موارد علم اجمالی. نه بحث موارد علم اجمالی. شما میگید که چرا در موارد علم اجمالی فرض کنیم میگه ما دو تا شبهه وجود داره. نسبت به یه شبهش رو میتوانیم به وسیله تنظیر شبهه رو برطرف کنیم. اون شبهه نمیتونیم برطرف کنیم. خب چیکارش کنیم؟ خب نمیشه برطرف کرد.
تنظیر نمیشه
برش کرد برای برطرف کردنش. چون موردی نداره که واضح باشه که اون با وجود علم اجمالی حکم واقعی حکم ظاهری جاری میشه. بنابراین این چیز مشکلی نیست.
نظیرش علم اجمالی در شبهات غیر محصور است. در شبهات غیر محصوره اوغلا
اصلا همینشه. نه اصلا از مورد همین علم اجمالی در شبهات غیر محصوره است.
پس مثلا هم
اصلا شبه علم اجمالی در موارد شبه غیر محصوره است. حالا فرق کنید حالا نه تنظیر نیست خودشه.
نه میخواد
نه در شبهات غیر محصوره رو بخواد
غیر محصوره برای شما از
محصوره. نه برای شما اصلا در این حالا فرق کنید تو بعدن اصلا اون گیری که اینجا وجود داشته در خارجه در شبهات غیر محصوره بوده. پنیر شبهات محصوره نداشته که. گیر سر همین شبهات غیر محصوره است. میگه شبهات غیر محصوره گیر میکردن. میگه گیر شما چیه؟ میگه ممکنه این مورد مخالف واقع باشه. خب شاید موارد چیکار میکنید؟ شوهر موارد. خب یه مورد روشنی نداشته که بتونه اگر بحث فقط اون حیث علم اجمالی دخالت داشته. خب چیزی نداشته. بعد ایشون میگه که تمثیل شاهد بر این هست که مراد از شی در کل شیئن خصوص شبهات بدوی است و تقریب دیگری رو بیان میکنه. ما عرض کردیم اصلا در روایت مسئله ابن صدقه ما اصلا میگیم کل شیئن مراد شبهه بدویه. میگیم شبهه بدوی اب نداره. بحث سر اینه که غایت حکم ظاهری در شبهات بدویه حصول علم تفصیلی به حرمت قرار داده شده. ایشون کنده میخواد از اطلاق صدر نسبت به موارد شبهه بدویه و مقرون به علم اجمالی کنده استدلال کنه. از کنم استدلال اصلی نسبت به غایت خیلی اون مهم نیست که شبهه صدر رو اختصاص بدیم به موارد شبهه بدویه یا هم بگیریم امثال اینا. نه اصلا اختصاص هم بدیم استدلال تامه. استدلال با ذیل روایته. این هست که غایت حکم ظاهری رو علم تفسیری قرار داده. معنیش اینه که علم اجمالی کفایت نمی کنه. بس اینه. یعنی اصل قضیه اینه که ایشون تقریب که مورد نظرشون هست با تقریب دقیق فنی متفاوت هست. خب یه چیز دیگر رو دارم جواب میدم.
در
این
یک
پان دارم ایشون ها البته یه نکته عام اینجا وجود داره که این نکته عام در واقع اون بحث ارتکاز اون من امکانن یقال بحث این که کنده یک ارتکاز اغلایی اینجا وجود داره. اون یه نکته عامی که خوبه باید بهش توجه کرد که آیا همچی ارتکازی هست نیست و امثال این ها. خب این یعنی عمده چیزی که تو فرمایشات ایشون باید خیلی بهش مد نظر باشه اونم البته ارتکاز اغلایی از وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی منشأ می شود که ما کنده این مورد رو قائل. حالا واقعا همچی ارتکاز وجود داره وجود نداره اینا یه مقدار باید تأملات کرد به خصوص با توجه به اختلافاتی که عرض کردم تو میان عامه هم در مورد اینکه مواد علم اجمالی هستن تنجیز آوره تنجیز نیاوره. اون موقع عبارتش هم آوردم به یه این قلت و قلتای خاصی تو این بحث هست که من بعدا توی تعدی از موارد خاصه ای که تنجیز علم اجمالی هست رو بهش متعرض میشم. مثلا بعضی گفتن که اون چیزی که مسلم هست که علم اجمالی درش منجز هست جایی که دو طرف داشته باشه. اون بیشتر دو طرف سه طرف چهار طرف دلیل نداره. اینا دارن تو کلماتشون. این رو برای مجلسی نقل میکنه از بعضی از محدثین و امثال اینا که میگه اون مقدار مسلم تردید بین دوتاست، ولی بیشتر از دوتا باشه. حالا اینا بعد بحث در موردش میکنیم که آیا میشه الغای خصوصیت کرد، نمیشه الغای خصوصیت کرد. علی تقدیر این که این ارتکاز چقدر قوت داره و امثال اینا، این خیلی مهم است. حالا یه نکته ای که ایشون تو این بحثشون اصلا بهش نپرداخته و به نظر میرسه اون مهمتر از اینها همه این بحث ها هست، اون اینه که بالاخره این روایت، این که شما یک حکمی رو بخواهید اختصاص بدید، بگید که این از باب مثال هست، این در صورتی است که اون روایت تا به این معنا رو داشته باشه از باب مثال بودن. ولی اگر یه روایت بگه که مثلا شما میگید رجلان شک بین ثلاثه ولا اربعه، میگید یبنی علل اربعه، خب میگید رجل از باب مثال، اشکال نداره. ولی اگر یه روایت گفت رجلان فقط، یبن رجل فقط، این کلمه فقط هم توش وجود داشت، این کلمه به عینه اینجا وجود داره، ایشون به عینه ای رو ایش وارد نشه، چه کنیم حالا؟ بالاخره بحث اصلی اینه که، و جالب اینجاست که ایشون اینجایی که میخواد توضیح بده به عینه ای رو نمیاره، عبارت رو میبینید والحاصل قولو حتی تعرفنه و حرامون به منزلت حتی یقوم دلیل و یوجب حرمت و علیه، چون نه که ذهنش به کلمه به عینه متمرکز نشده، چون متمرکز نشده عبارتی که خواسته بیاره اون بینه لفظشون جاری نشده.
یعنی بینه این برای اینه که علم تفصیلی رو بیان کنه، به جایی که بگه علم تفصیلی گفته علم
بینه. خب بله،
نه این که بینه این گفته علم تفصیلی بینه، چون اینطوری دارید معنا میکنه که علم تفصیلی بینه، اینطوری نگفته، گفت علم بینه یعنی علم تفصیلی.
ابن نظره میگه که تا بحث سر این هست، تا علم علم به نحو تفصیل، علمی که به نحو تفصیل باشد، شما بگید نه علم به نحو این از باب مثال هست، برای مطلق علم لغو دیگه، این بس چی قید میزنی؟ بس چی قید میزنی؟ خب همین میگم بینه، بینه مفهوم داره، بینه در مقام مفهومه، اینو باید ببینید چه میکنید، اینو باید ببینید چه میکنید.
خب حالا قایت قرار
گرفته دیگه، این حال من های یعنی این تاکید روی این کلمه بینه، اینو باید مورد بحث قرار بدیم که آیا این کلمه بینه با تمثیل بودن سازگار هست، سازگار نیست، امثال اینها، اینو هیچ رو چیزش نرفتن، وارد بحثش نشدن، ولی که محور اصلی بحث اینه که اصلا این روایت تاب تفصیل رو داره، تاب این که علم اجمالی کفایت میکنه رو داره یا نداره. البته حالا بحث میکنیم، ما ممکنه بگیم که این بینه برای علم اجمالی در شبهات غیر محصوره رو میخواد نفع کنه، نه علم اجمالی در شبهات محصوره، این بینه اینقدر ظهور نداره در اون موردی که ارتکاز اوغلایی وجود داره، اون موردی که ارتکاز اوغلایی وجود داره علم اجمالی در شبهات محصوره است، این بینه موردش اهم. حالا اینو بعد در روی صحبت میکنیم که
فتده اون مال فتده اون قبل نفسه مال این مثال های فروج دما نیست، مثال همون فروج دما یه حکم خاص داره تو فقه، فروج دما میگن نیاز به چیز داره، یعنی یک احتیاج اضافه داره، یعنی این مثال هم کلا یه زرقته که آدم دستش قطع میشه، یه فروج دما که میخواد ازدواج کنه، مثال ها مثال عادی نیست، یه حکم خاص تو فقه داره.
خب عرض کنم خدمت شما، خب این حالا بعد در مورد این نکته ای که ما چه باید بکنیم در مورد این روایت، این رو بعدن عمده بحث عرض میکنم. یکی این روایات با توجه به ادله خاصه ای که تنجیز علم اجمالی رو مطرح میکنن باید مطرح بشه، یکی با توجه به ارتکاز اوغلایی در مورد تنجیز علم اجمالی، یعنی این روایت رو در این فضا باید دید چجوری باید معناش کرد، و الا ظهور ذاتی این روایت در تنجیز علم اجمالی غیر قابل انکاره. اما این که بیان عرض کردم بیان مرحوم شیخ اجمالا اشاره کردم که کل شیء این که ما مرادمون اشیا از دریچه عناوین اجمالی مثل انا و زیدن و همسایه اینا باشه اون خیلی خلاف ظاهره، اینکه اونا را شامل میشه و اگرم فی نفسه شامل بشه اون تعارض صدر و ذیل منشأ میشه که بگیم اونا را شامل نمیشه. شمولش نسبت به اونها بله در بعضی موارد خودش نمیگیره، خودش اینا نمیگیره، در بعضی مواردش ممکنه ما با الغا خصوصیتی چیزی یک نوع مثلا استصحاب در موارد شک در فرد مردد جاری بکنیم، اونا مدلول لفظی استصحاب نیست، اون یک نوع تعدی از مورد روایت هست به نظر اونا، یه چیزای دیگه است. ولی در موارد علم اجمالی همچه تعدی رو هم نمیشه کرد. خب اگر بخوایم تعدی کنیم همون تناقض صد و ذیل و همون اشکالاتی که مرحوم شیخ مطرح کردن پیش میاد. خلاصه کلام این هست که خود این روایت به نظر میرسه که ظهور بدویش پذیرفتنی هست. مرحوم شیخ به دلیل اون ارتکاز در واقع از این ظهور رفعیت میکنه حالا حکم عقل، چون معلق بر حکم شرع هست. نه مرحوم شیخ که حکم عقل میدونه، مرحوم شیخ حکم عقل میدونه میگه باید، ولی ما که در واقع چیز نمیدونیم، حکم عقلی نمیدونیم، باید ارتکاز عقلایی و امثال اینها رو مطرح کنیم. بس عمده سر این هست که با توجه به ادله خاصه‌ای که در تمجیز علم اجمالی هست این رو با ادله خاصه چه کار کنیم؟ فردا بحث این رو دنبال می‌کنیم.